أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كسلامت باشيد ومعيد. ما در بحث تنبیهات و حجیت ظواهر کتاب بودیم. بعد از اینکه شیخ کار رو تمام کرد با انتقاداتی که اخبار و نظری که اخباریون داشتن در مورد حجیت ظواهر کتاب، وارد شد به برخی تنبیهات. این تنبیهات هم غرضشون چیه؟ غرضشون تکمیل اون فرمایش اولیه شیخه. این تنبیهات هم همه نظر دارن روی عدم حجیت بخشی از ظواهر کتاب. گرچه شیخ بحث کلی رو حل کرده و تمام شده، در این تنبیهات یکیش، حالا اولی فقط ناظر به عدم حجیت نام، یکیش اصلا قلیل الجدوا کرد این نزاع رو، یکی دیگهش ناظر به تحریف قرآنه، یکی دیگهش بحث اینه که خود قرآن آیات ناهی از زنش نهی از عمل به ظواهر میکنن، و اون دومی که یکم بحث پردامن تریه بحث فعلی ماست. بحث ما هم چیه؟ بحث اینه که ببینید دوستان، قرآن با روایات مختلفی روایت شده. یعنی شما 7 تا روایت مشهور دارید، بعضی ها تا 14 تا هم شمردن، و 7 تا مشهورتره که اون 7 تا خودشون هر کدوم با 2 تا روایت شده که جمعاً میشه 14 تا. مثلا اون چیزی که نزد شیعه مشهورتر روایت حفص از عاصمه که میگن برمیگرده به امیرالمومنین. این روایات با تمام توافقهایی که دارن، بعضی جاها با هم اختلاف دارن، بعضی جاها اختلاف این روایات با هم اختلافی نیست که معنا رو بخواد مثلا تحت تأثیر قرار بده، اما برخی از اختلافات در روایات و قرائات قرآن، بخشی از اختلافات در قرائات قرآن واقعا معنا رو، یعنی 2 معنا به ما میده، و شاید نوعی از تعارض اولیه یا حتی تعارض مستقر به وجود بیاره در مورد اون آیه. این بحث بعدی ماست. اگر با قرائات متعددی که معانی متعدد به ما میدن مواجه شدیم چه کار کنیم بر اساس اون بحثای ظهور و اینها؟ ببینید دوستان، اینجا چند تا مبنا داریم. یک مبنا اینه که این قرائات سبع همه متواتر من رسول الله هست. متواتر یعنی چی؟ یعنی واقعا اصلا قرآن بر 7 قرائت نازل شد و پیغمبر هم به 7 تا خونده و اینا هم شنیدن و منتقل کردن. معنیش اینا، یعنی متواتر عن رسول الله یعنی چی؟ یعنی نقطع که قالها رسول الله این قرائت رو. خب این یک فضا به وجود میاره، یکی یکی بهشون میرسیم انشاءالله که عرض کنم. حالا برای قرائات این بحث اصلش ناظر به علوم قرآنیه. مثلا خوبه که اینجا کتاب الاتقان سیوطی، مثلا اینجا خوبه کتاب معاصرتر برای ما کتاب التمهید مرحوم آقای معرفت، کتاب خوبیه و خیلی خیلی خوبه، نه تنها خوب و خیلی اجتهادی و خیلی عالی اونجا ایشون بحث کرده. خیلی از مطالب ناظر به علوم قرآنی اونجا بحث شده. یکشان همین بحث خدمت شما که عرض بکنم قرائات هست. کتاب دیگری اینجا هست مربوط به مرحوم آقای خویی، اونم کتاب مهمیه، البیان فی تفسیر القرآن، که بحث علوم قرآنی خوبی هم درش مطرح شده و خودی های خوبی مجتهد بزرگی هم بود و این اشتهاد و مسئله تفسیر و بعضی از بحث علم قرآنی هم دخالت داده، اونها قابل مطالعه است و خوبه و خیلی هم ارزشمند. خدمت شما که عرض بکنم، حالا مسئله کجاست؟ ما یا قائل میشیم که قرائات متواتره، یا ولو قرائات رو متواتر ندانیم قائل میشیم که عمل به همه قرائات جائزه، یعنی همشون حجتن ولو متواتر نباشن، یا نه میگیم قرائات متواتر نیستن، عمل به همشون هم حجت نیست. بر اساس این سه مرحله کار ما فرق میکنه با در آیاتی که اختلاف قرائت در اونها باعث اختلاف در معناست. خب خدمت شما که عرض بکنم، بحثی که الان داریم چیه دوستان؟ بحث ما اینه، ما آیه‌ای در قرآن داریم خدمت شما که عرض بکنم که پیرامون مسئله جماع و مقاربت با نساء هست در زمان حیض. آیه هم اینه در سوره مبارکه بقره آیه 222، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی، حالا دعوا سر این مدخول حتی است، یطهرن یا یطهرن، میفهمد که فاعتزلوا النساء، از زنان کناره بگیرید، نزدیکشون نشید، حتی در ایام محیض، در ایام حیض. حتی حالا اینجا سواله، این حتی دو تا قرائت ما اینجا داریم، یه یطهرنه داریم یه یطهرنه. حالا مشکلش چیه؟ یعنی سوال کجا پیش میاد؟ قرائت یطهرنه یعنی پاک شدن اون زن، نه لزومن غسل کردن. پاک شدن یعنی چی؟ یعنی انقطاع دم، دم حیض منقطع بشه ولو هنو غسل نکرده. به اصطلاح میگن نقاء یعنی پاکی. یطهرنه از تطهر میاد، تطهر ناظر به اون چی؟ ناظر به اون رفع حدث و خبث شرعیه، رفع حدث شرعیه. یعنی چی رفع حدث؟ با چیه؟ با پاکی فقط نیست، باید داره غسل کنه. حالا این آیه تو یکی از قرائاتش جواز مجامعت رو در لحظه نقاء میده، تو یکی از قرائاتش میگه نه نقاء کافی نیست، این تا غسل نکنه اجازه مقاربت نداری. اینجا این مشکل پیش اومده، من به کدومش عمل کنم؟ دعوا هم کجا اتفاق میفته؟ محل نزاع. محل نزاع محل تعارض این دوتا مدل قرائت. محل تعارضش رو فهمیدید کجاست؟ محل تعارضش بعد از نقاء و قبل از غسل. این زن پاک شده ولی غسل نکرده، الان آیا این جماع جایز است یا نه؟ شیخ میفرماد اگر قرائات رو متواتر بدونیم در اینجا، اون وقت که انه مثل اینه که با دو تا آیهی مواجه شدیم که متعارض با هم دیگه، بهتر بگیم با دو تا دلیل مواجه شدیم که تعارض با هم دیگه دارن، اگه تونستیم یکیشون رو نس بگیریم، یکی ظاهر، حمل ظاهر بر نس میکنیم، اگه تونستیم یکیشون رو از هر بگیریم، یکیشون رو ظاهر، حمل ظاهر بر از هر میکنیم، یعنی از هر رو اولویت میدیم یا نس رو اولویت میدیم، اما اگه تکافؤ تا آخر داشتن دیگه توقف میکنیم و به این آیه نمیتونیم عمل بکنیم، باید بریم سراغ سایر عدل. از ثانی همین تیکر رو بخونیم که اول این حیث زمانی که قرائت متواتر باشه رو بحث کنیم، بعد بریم سراغ زمانی که فرض بر اینه که متواتر نباشه. انه اذا اختلفت القراءه في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدا، اگر اختلاف قرائت در کتاب داشتیم، على وجهين مختلفين في المؤدا، نه اختلاف فقط در ظاهر، در مؤداش هم تفاوت وجود داشته باشه، کما فی قول، این در معناش، تعالی حتی یطهرن یا یطهرن، حالا هر کدوم از این دوتا قرائت عرض کردیم. اینجا ما بخواییم ببینیم کدومش خدمت شما که عرض بکنم محل بحث. حتی در قرآن هایی که فعلا داریم یطهرن داریم، در قرآن هایی که تو دست افراد هست و اینا، حیث قرأ بالتشدید من التطهر الظاهر فی الاغتسال، یه قرائتش قرائت به تشدید یطهرنه که از ظاهر فی الاغتسال، ظهورش در چیه؟ در غسل. و به تخفیف یطهرنه، یعنی تاش مشدد نیست دیگه، من الطهاره الظاهره فی النقاء من الحیض، نقاء یعنی چی؟ یعنی پاک شدن. فلا یخلو، حالا این خالی از دوتا حالت نیست، اما ان نقول به تواتر القرائات کلها کما هو المشهور، یا باید بگیم قرائات همه متواترن که مشهور از علمای خودمون هم همینو میگن. خب عرض کنم بحث علوم قرآنی ها، این به راحتی نیستیم، بس خود تواتر در قرائت که لوازم کلامی داره، این که ما بگیم قرآن به هفت خلاصه قرائت نازل شده، لوازم کلامی داره، این که نگم یه لوازمی داره، این بحث گسترده ای. ماده یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اختلاف تغییر دهنده معناست. بعضی اختلاف های قرائت در ماده، در بعضی علامات، اونا اصلا محل بحث نیست. چون اصلا بعضی میگن من از کلام نیستم. اونجایی که اختلاف در معناست اینها متواترن. و اما الله نقول کما هو مذهب و جماعت. یه دم گفتن که نه، خدمت شما که عرض بکنم متواتر نیست قرائت، قرائت سبب. خب فعلا اول اگه بگیم متواتره، فهما به منزلت آیتین تعارضتا. ببینید متواتر این چی؟ یعنی هر دوش پیغمبر صادر شده. مثل اینی که دو تا کلام از رسول الله داریم، دو تا آیه، اصلا فرض کنید دیگه آیه یه جا نیستن و اینا نوعی از تعارض با هم دارن، لذا باید با هم جمعشون کنیم. لابد من الجمع بینهما به حمل ظاهر علی النص او علی الازهر، باید با هم جمع بشن، یا حمل ظاهر بر نص کنیم یا حمل ظاهر بر ازهر کنیم. بعضی ها گفتن این آیه بالا از قبیل حمل ظاهر بر ازهره. چرا؟ چون گفتن ببینید اگه با قرائت یطهرن بخونیم معنیش میشه این لا تقربوهن حتی یطهرن، یعنی حرام است مجامعت با اونها تا غسل کنن. خب اگه با قرائت یطهرن بخونیم میشه حرام است مجامعت با اونها تا لحظه نقاء، و اگه مفهوم غایت رو قائل بشیم در این، یعنی حتی یطهرنه، این میشه غایت حکم. بعد از این غایت میشه چی؟ میشه جواز. قبلش حرمت و بعدش جواز. یعنی چی؟ یعنی بعد از نقاء و قبل از غسل جائز است مجامعت. پس آیه اول داره میگه قبل از غسل حتی بعد نقاء حرام است منطوقا، آیه دوم میگه قبل از غسل جائز است، بعد از نقا و قبل از غسل جائز است مفهوما. آقا مفهوم منطوق فهمیدید؟ حتی یطهرن تا طهرش، یعنی نقاش، منطوق میگه لا تقربوهن حرام. بعد از طهر حتی قبل غسل مفهوم میگه چی؟ مفهوم غایت. حتی دیگه میگه بعد از یطهرن اشکال نداره جائزون. این جائزون مفهوم اون حرامونی که از یطهرن گرفتیم چیه؟ منطوقه. اینا میگن منطوق از هر از مفهومه، و بعد آیه رو حمله بر منطوق کنیم و یطهرنه رو بپذیریم، که البته حالا این محل بحثه ها، آیا واقعا منطوق از هر از مفهومه؟ ما تو باب مفاهیم اینو کار کردیم، لذا ما مفهوم تونستیم منطوق رو تخصیص بزنیم، یعنی یه جایی حتی مفهوم از هر بود از منطوق. حالا و ما تکافؤ، آقا هیچ راهی نداشتیم، نه هیچ کدومشون از هر از دیگری، نه یکی نص دیگری ظاهر، هر دو نص مثلا یا ظهورشون به یه اندازه است. و ما التکافؤ لابد من الحکم به توقف و رجوع الی غیرهما، اگه اینطوری شد دیگه ما توقف کنیم، بگیم ما نمیتونیم اینجا فتوا بدیم این دو تا آیه، چون هر دو مقابل هم، بعد بریم سراغ سایر ادله. خب و علی الثانی یعنی چی؟ یعنی ما تواتر را قبول نکنیم در قرائات سن. اینجا خودش دو حالت داره. ببینید دوستان، اصل قرائت رو، اصل جواز قرائت رو به قرائت‌های هفتگانه ما اجماع داریم که جائزه، قرائت و نه استدلال، قرائت. اصل قرائت به قرائت‌های هفتگانه ولو تواترشون ثابت نشه جائزه، یعنی تو نماز هم میشه و جائزه، و اون حرفایی که سر جای خودش داره. شیخ میفهمد اگر علاوه بر قرائت ما استدلال بر این رو هم جائز بدونیم، یعنی بگیم استدلال بر قرائت های هفتگانه هم جائزه ولو، بله بفرمایید، ولو محضر شریف شما که عرض بکنم متواتر نباشن، این حرف یعنی چی؟ یعنی همه رو حجت بدونیم. اگر اینو گفتیم دوباره بحثای گذشته پیش میاد، این حرفای قبل میشه، لذا ما با دو تا حجت متعارض مواجهیم، یا یکیشون ظاهر یکی ازهر، یکی نسل یکی ظاهر، یا هر دو مساویان، لذا یا تکافؤ داریم یا حمل ظاهر بر ازهر، یا نسل بر یا ظاهر بر نسل. اما اگر بگیم نه همشون جائز نیستن، وقتی که تواترشون ثابت نشد فقط عمل به یکیشون جائزه، اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا ما در واقع قرار میگیریم بین خدمت شما که عرض بکنم دو تا دلیلی که بعد ترجیح بینشون بدیم. و اینجا فرقش با قبلی‌ها چیه؟ اینجا دعوا بین دلیل و لا دلیله. قطعاً یکیشون دلیل نیست. قطعاً یکیشون دلیل نیست. شیخ می‌فرماد اینجا یا باید بگیم توقف باید بکنیم اگه مرجحی نیست، یا نه حتی اگه مرجحی هم باشه نباید اینجا اول با مرجح کنیم و بعد توقف کنیم، تمام شد. مرجح یعنی چی؟ مرجح هم مرجحات باب تعادل و تراجیح اینجا، یعنی دو تا آیه متعارض با هم، دو تا دلیل متعارض با هم داریم، میخوایم لا حجت رو از حجت معلوم بکنیم. حالا اونجا یه بحثی هم داشتیم که اینا ممیزن یا مرجح، هم یه حرف اونجا داشتیم. خب شیخ میفرماد که نه، از بیان شیخ اینطوری استفاده میشه که اون ادله تعادل و تراجیح مال تعارض بین اخبار بود، نه مال تعارض بین قرائتین من آیه واحده. لذا ما بعد اینجا بریم سراغ ادله دیگه، با ادله دیگه مسئله رو حل کنیم. ببینید، و علی الثانی فان ثبت جواز الاستدلال بكل قرائتین. علی الثانی یعنی چی؟ بالای ثانی می‌نویسید، یعنی اگر نپذیریم که این هفت قرائت متواتره. حالا این خود ثانی دو حالت داره. ببینید، یه ان ثبت میشه حالت اولش، و الا خط دوم میشه حالت دومش. فان ثبت جواز الاستدلال بكل قرائته كما ثبت بالاجماع جواز القراءه بكل قرائته. اگر جواز استدلال به هر قرائتی رو دیدیم که داریم، یعنی همه قرائت ها حجتن ولو متواتر نباشن، کما چی؟ کما ثبت بالاجماع، همونطور که اجماع داریم که جواز قرائت نه استدلال ها، قرائت به این هفت ها قرائت های چنگانه جایزه. تو نماز میتونی اینا رو بخونی، جای دیگه میتونی بخونی، اشکالی نداره. اگه اینو ثابت کنیم کان الحکم کما تقدم، حکم عین قبلی میشه. دو تا آیه متعارض داریم، دو تا حجت داریم که متعارضن. بعد ببینیم میتونیم حمل ازهر بر ظاهر یا نسب بر ظاهر کنیم یا متوقف میشه. والا یعنی اگر تواتر ثابت نشده که هیچ، تو علی الثانیم. حالا لم یثبت جواز الاستدلال بكل قرائت، والا یعنی این جواز استدلال به کل قرائتین هم ثابت نشد، و الا فلا بد من التوقف فی محل التعارض و رجوع الى القواعد مع عدم المراجعه. لا بدیم از چی؟ از توقف در محل تعارض و رجوع الى القواعد مع عدم المراجعه. باید رجوع کنیم به قواعد مع عدم المراجعه. یعنی چی رجوع به قواعد مع عدم المراجعه؟ او مطلقا، یعنی اگه مرجح اینجا رو بریم سراغ قواعد عامه، یعنی مثلا توی مسئله مقاربت با زوجه‌ای که هنوز غسل نکرده، ببینیم آیا ادله دیگه اینجا داریم یا نه، که حالا شیخ دو تا دلیل اینجا میاره جالبه. حالا ما عدم المرجح او مطلقا، مطلقا به چی میخوره؟ چه مرجح داشته باشیم چه نداشته باشیم. این مطلقا رو چرا گفتیم؟ بناء علی عدم ثبوت ترجیح هنا، با این فرض که ما در اینجا ادله تعادل و تراجیحمون جاری نیست، چون ادله مال خبرین متعارضینه. اصلا اون ادله که از مقبور مولد بن حنظله و جاهای دیگه در مثلا مربوط به آیات متعارض نیست. لذا خیلی جالبه در کتاب تعادل و تراجیح مرحوم امام مثلا ایشون همین رو تصریح میکنه، میگه آقا اصلا این کتاب ادله متعارضی نیست، کتاب خبرین متعارضینه. اینو باید بفهمیم. خیلی خوب. فیحکم باستصحاب الحرمت قبل الاختصال اذ لم يثبت تواتر و تخفیف. خب ایشون میگه دو راه داریم، یا بگیم چی؟ همونطور که بذار اول از بیرون بگم بهتره. مثلا دوستان ببینید، دو تا دلیل اینجا داریم. یه دلیل یه آیه عموم ازمانیه با قول شیخ در جواز مقاربت با همسر. آیه چیه؟ فأتوا نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. این وارد مزرعه خودتون بشید. انا، حالا بعضی انا رو انای مکانی گفتن، بعضی انای زمانی، که هر کدوم ثمره فقهی داره. اینجا شیخ زمانی شده نظر میگیره، هر وقت خواستید وارد بشید، هر وقت. لذا این میگه آقا تو عموم ازمانی در هر وقتی جایزه که با همسرت خلاصه مقاربت کنی. از اون ور این آیه فاعتزلوا النساء في المحيض مخصص این عموم اون آیه چیه؟ فاعتوا حرثكم عن ناشئتم. خب مخصص میگه چی؟ میگه در ایام حیض حرام است. این مخصص. پس یه عموم داریم یه مخصص. بعضی اینجا تمسک کردن به استصحاب این مخصص. گفتن آقا این مخصص در زمانی که حیض این زن شروع شد حرمت مقاربت رو جاری کرد، ما این حرمت مقاربت رو استصحاب میکنیم تا قبل از غسل، لذا از یطهرنه هم عبور میکنیم، البته به شرطی که قرائت یطهرنه تواترش ثابت نشده باشه. اگه ثابت میشد که دیگه بحثی نداشتیم، لذا از یطهرنه هم عبور میکنیم. لذا میگیم آقا شک میکنیم بعد از پاکیش و قبل غسلش آیا هنوز حرمت باقیه یا نه، حالت سابقه رو استصحاب کنیم. حالت سابقه چی؟ حرمت، استصحابش کن. یکی اینه. بعضی میگن نه، ما باید اینجا عمل به عموم کنیم. عموم چیه؟ فعتو حرفکم ان ناشئتم، هر وقت خواستید وارد بشید. این عموم شما تخصیص خورده، باید به قدر متیقن اون تخصیص اکتفا کنیم، فقط همون، بیش از اون دیگه نه. قدر متیقنش چقدره؟ قدر متیقنش چقدره؟ ایام حیض. ایام حیض تمام شد دیگه، نقاء حاصل شده، تمام شد. حالا بقیهش هم داخله یا نه شک میکنیم، عمل به عموم میکنیم. لذا دو تا نگاه اینجا وجود داره. فیحکم به استصحاب الحرمت قبل الاغتسال اذا لم یثبت تواتر و تخفیف. اگه قول یطهرنه به تواتر ثابت نشده باشه، چون اگه ثابت شده باشه که یعنی وقتی که طاهر شد دیگه پاکه، تمام شد. اما اگر این قول به تواتر ثابت نشده باشد، ما میتونیم استصحاب حرمت مقاربت بکنیم، یعنی استصحاب حرمت بکنیم، یعنی استصحاب حکم مخصص. مخصص چی بود؟ فاعتزل النساء فی المحیض. عمومون چی بود؟ الناشئتون. خب اذا لم یثبت تواتر و تخفیف. اذا هم نفهمیدش خوبه، اذا لم یثبت، چون اصلا تواتر و تخفیف ثابت نشد. حالا قول مقابل چیه؟ او بالجواز بناء علی عموم قوله تعالی فاتوا حرفکم الناشئتون، یا نه حکم کنیم به جواز مقاربت بر اساس چه مستند؟ بر اساس این آیه عمومی در قرآن، فاتوا حرفکم ان ناشئتم من حیث الزمان، که حالا میخوایم بگیم این انا حیث زمانی داره، اینو زمانیشو پذیرفتیم، که خرج منها ایام الحیث. بله اون ایام ازش خارج شد، بیشترش که خارج نشده که، خرج منها ایام الحیث. در مورد بقیه‌اش چه کار میکنیم؟ در مورد بقیه‌اش ما خدمت شما که عرض بکنم اکتفا میکنیم به همون عموممون. خب علل وجهین، این دلیل خلاصه تردید ماست در اینجا، یعنی بر هر دو وجه میشه حکم کرد. دقت کرد؟ این علل وجهین میتونه متعلق به فیحکم باشه، فیحکم به استصحاب الحرمه فلان او بالجواز، علل وجهین به هر دو وجهش میشه حکم کرد. فی کون المقامه، حالا چرا میتونیم به هر دوش احتمال حکم به هر دوش هست؟ به خاطر اینکه دو تا قول اینجا وجود داره. آیا اینجا رو مقام استصحاب مخصص بدونیم یا مقام عمل به عموم؟ فی کون المقام من استصحاب حکم المخصص اول عمل بالعموم الزمانی. این که مقام بحث در اینجا استصحاب حکم مخصصه یا عمل به عموم زمانیه، بر این اساس ما خدمت شما که عرض بکنم اینجا باید فتوامونو صادر بکنیم. پس ما این اثانی رو هم با همون حفظ حجیت ظواهر کتاب بر اساس قواعد عمومی ظهور میخوام حل بکنیم. حالا اگه تواتر ثابت شد به یه شکل، اگه تواتر ثابت نشد به یه شکل دیگری، و اگر تواتر ثابت نشد، اگر ما جواز استدلال داشتیم به کل قرائتن به یه شکل، اگه جواز نداشتیم به شکل دیگری. اینم تنبیه دوم از تنبیهات بحث حجیت ظواهر. دو تا تنبیه دیگه مونده، یه تنبیه بحث بعدیمون تنبیه در مورد تحریف کتاب هست و اینکه در مورد ظهور چه اتفاقی به وجود میاره، که شیخ میفهمد ولو اگر کسی هم بپذیره آیات الاحکام ما مسون باقی میمونه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد براشون، لذا حجیت ظواهر سر جاشه. و بحث بعد هم اینه که آیات ناحیه، تنبیه چهارم، آیات ناحیه از زن در قرآن معارضن با این حجیت ظهوری که ما از قرآن استفاده کردیم، که هر دوش ساده است، انشالله هر دوش رو توضیح میدیم و بیانمون رو تکمیل خواهیم کرد. بحث بعدی که بسیار اونم مهمه، دیگه بحث حجیت ظواهر به نسبت الی من لم یقصد افهامه، که اینم خیلی خیلی مهمه در پاسخ به صاحب قوانین. این دوتا رو انشالله تموم کنیم و حجیت قول لغوی هم که پایانش وارد بحث خیلی مهمه اجماع باید بشه انشاءالله الرحمن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.